اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و قدیر مشرف برای شما تقدیم میشن. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
با عرض سلام و صبح بخیر، سال جدید میلادی 2025 را به همه شما شنونده های عزیز تبریک میگوییم. با امید این که یک سال خوش را در پیش رو داشته باشید، توجه کنید به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که من میر عبدالقدیر مشرف تقدیم میکنم. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه 31 دسامبر فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع کار زنان در سازمانهای غیر دولتی را به شدت تبعیض‌آمیز خوانده و خواستار لغو آن شده است. وزارت اقتصاد حکومت طالبان چند روز پیش با ارسال مکتوب به سازمانهای داخلی و خارجی به شمول ملل متحد بار دیگر هشدار داده است که هر مؤسسه‌ای که زنان را استخدام کند جواز فعالیت آن لغو خواهد شد. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر بیانیه گفته است که از این فرمان طالبان به شدت نگران شده و آن را اقدام نادرست توصیف کرده است. جزئیات را در لابلای برنامه امروز صبح رادیو آشنا خواهید شنید. جو بایدن جمهوری ایالات متحده 9 جنوری سال 2025 میلادی روز خاکسپاری پیکر جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده را روز عزا اعلام کرده و دستور داده است که در این روز دفاتر دولت فدرال به احترام کارتر که روز یکشنبه به عمر 100 سالگی درگذشت مسدود باشد. بایدن همچنان دستور داده است که پرچم‌های ایالات متحده از روز درگذشت کارتر برای مدت 30 روز در تمام تأسیسات عامه، دولتی و نظامی ایالات متحده در داخل و خارج از این کشور به حالت نیمه افراشته درآید. قرار است پیکر کارتر سه شنبه 7 جنوری از جورجیا به واشنگتن دی سی منتقل شود و پس از انجام تشریفات ویژه دولتی در مقر کنگرس ایالات متحده روز پنج شنبه برای خاکسپاری به جورجیا منتقل شود. 5 رئیس جمهور برحال و پیشین ایالات متحده که زنده‌اند، جو بایدن، دونالد ترامپ، براک اوباما، جورج بوش و بیل کلینتون در مراسم جنازه کارتر شرکت خواهند کرد. بایدن روز یک شنبه کارتر را یک شخصیت شجاع و دلسوز و یک رهبر برجسته، سیاستمدار و انسان دوست استثنایی توصیف کرد. ایالات متحده سه شنبه 31 دسامبر تحریم‌های را بر نهادهای در ایران و روسیه وضع کرده و آنان را به مداخله در انتخابات امسال آمریکا متهم کرد. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر بیانیه گفت که این نهادها مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های مرتبط به اداره استخبارات نظامی روسیه هستند که هدفشان ایجاد تنش‌های اجتماعی سیاسی و نفوذ در حوزه‌های انتخاباتی در انتخابات سال 2024 ایالات متحده بود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در بیانیه آمده است که مرکز تولید طرح شناختی وابسته به سپاه پاسداران کم از کم از سال 2023 بدین سو طرح نفوذ در انتخابات ایالات متحده آمریکا را روی دست داشت. حالان که مرکز جیوپولیتیک مستقر در مسکو معلومات نادرست را در مورد نامزدان انتخابات آمریکا نشر می کرد. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که مرکز تخصص جیوپولیتیک یک ویدیو را دستکاری کرده بود تا به گفته این وزارت اتهام‌های بی‌اساس را در مورد یک نامزد معاونیت ریاست جمهوری سال 2024 ایالات متحده تولید کند، اما مشخص نکرده است که کدام نامزد هدف قرار گرفته است. برادلی اسمیت، سرپرست معاونیت مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی در وزارت مالیه ایالات متحده، در این اعلامیه گفت که حکومت‌های ایران و روسیه در تلاش برای ایجاد انقسام میان مردم آمریکا، روند و نهادهای انتخاباتی آمریکا را از طریق کمپاین هدفمند نشر معلومات نادرست هدف قرار دادند. حکومت روسیه و ایران تا زمان نشر این گزارش در خصوص تحریم‌های جدید ایالات متحده واکنش نشان ندادند.
نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرد که واحدهای بحری و هوایی آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یعنی 30 و 31 دسامبر حملات به گفته این فرماندهی دقیق و متعدد را علیه اهداف حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران در صنعا و مناطق ساحلی تحت کنترل این گروه در یمن انجام دادند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که کشتی‌ها و طیاره‌های نیروی بحری ایالات متحده یک مرکز فرماندهی و کنترل حوثی‌ها و تأسیسات تولید و ذخیره سلاح‌های متعارف پیشرفته شامل میزایل و درون‌ها را هدف قرار دادند. سنتکام اشاره کرد که این تسلیحات از سوی حوثی‌ها در حمله علیه کشتی‌های جنگی نیروهای بحری ایالات متحده و کشتی‌های تجاری در جنوب بحیره احمر و خلیج عدن مورد استفاده قرار می‌گرفتند. سنتکام تأکید کرد که در این عملیات آسیب به نیروهای ایالات متحده وارد نشده است. وزیر دفاع فرانسه سه‌شنبه 31 دسامبر گفت که نیروهای آن کشور بر موازی گروه دولت اسلامی داعش در سوریه حملات هوایی را انجام دادند. سباستیان لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که این حملات روز یکشنبه انجام شده اما محل دقیق آن را مشخص نکرده است. ایالات متحده نیز در چند روز اخیر پس از سرنگونی رژیم اسد در سوریه چندین بار حملات را بر مواضع داعش در آن کشور انجام داده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اداره استخبارات اردوی اوکراین روز سه‌شنبه 31 دسامبر اعلام کرد که یکی از درون‌های نیروی بحری این کشور یک هلیکوپتر روسی را منهدم کرده و به یک هلیکوپتر دیگر در بحیره سیا آسیب رسانده است. هیچ اظهار نظری از سوی مسکو در مورد سرنگونی این هلیکوپتر منتشر نشده و خبرگزاری رویترز نوشته که نتوانسته است به طور مستقل این گزارش را تایید کند. در مقابل وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام اعلام کرده که کشتی جنگی این کشور در بحیره سیا 8 فروند درون اوکراین را منهدم کرده است. در همین حال اداره استخبارات اردوی اوکراین گفت که دومین هلیکوپتر روسی پس از آسیب دیدگی در این حمله توانست خود را به میدان هوایی برساند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حملات اسرائیل بر شفاخانه ها و اطراف آن سیستم صحت غزه را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده و ممکن اسرائیل قانون بین المللی را نقض کرده باشد. نیروهای اسرائیلی کم از کم 10 شفاخانه را در سرتاسر غزه از آغاز جنگ در اکتبر 2023 که برخی از آنها را بیش از یک بار محاصره کرده و یورش بردند. اسرائیل حماس را متهم می سازد که از تسهیلات صحی به مقاصد نظامی استفاده می کنند اما کمتر در این خصوص شواهد ارائه کرده است. هفته گذشته سربازان اسرائیلی بر شفاخانه ادوان در منطقه دورافتاده شمال غزه یورش برده رئیس آن شفاخانه را بازداشت کردند. اردو اسرائیل گفت که در آن عملیات 240 شبه نظامی مظنون را بازداشت کردند. این در حالی است که مقامات صحت فلسطین اعلام کردند که 45 بیمار و مجروح روز سه‌شنبه 31 دسامبر برای تداوی به خارج از بوریکه غزه انتقال داده شدند. و شما نوای موسیقی و آتشبازی جشن سال نو میلادی را در دمشق سوریه می شنوید که به مناسبت فرارسیدن سال جدید 2025 میلادی صدها سوری به مرکز دمشق گرد هم آمده و نخستین سال میلادی را پس از فروپاشی حاکمیت خاندان اسد در سوریه جشن گرفتند. ساحات مختلف دمشق با چراغ‌های رنگارنگ تزئین شده بود و باشندگان دمشق با اهتزاز درفش ملی سوریه از سال جدید میلادی تجلیل کردند. استرالیا و ژاپن نخستین کشورهای در جهان به حساب می آیند که سال جدید میلادی را تجلیل می کنند. در ایالات متحده پس از تقریبا 3.5 ساعت سال تبدیل می شود. شهر نیویورک ایالات متحده به مناسبت تجلیل از سال نو میلادی معروف بوده و مردم از ایالتها و حتی کشورهای دیگر برای تجلیل سال نو به منطقه منهتن نیویورک جمع می شوند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. ولکر تور، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را یک اقدام نادرست و عمیقاً تبعیض‌آمیز خواند. تور گفت که هیچ کشوری بدون مشارکت زنان به پیشرفت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی رسد. شماری از مدافعین حقوق زنان نیز به این باورند که عدم ارتباط طالبان با مردم سبب شده تا طالبان با این فرمانها به زندگی اجتماعی اقتصادی زنان و مردان در افغانستان آسیب جبران ناپذیر وارد کنند. شرح بیشتر واکنش ها به این فرمان را از من سحر عظیمی بشنوید. پس از صدور مکتوب هشدارآمیز وزارت اقتصاد حکومت طالبان با تاریخ 26 دسامبر به سازمان‌های داخلی و خارجی و شمول ملل متحد در مورد استخدام زنان افغان و لغو جواز فعالیتشان، ولکر تورک، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، این رویکرد طالبان را تبعیض‌آمیز خواند.
از اعلام اخیر مقامات سرپرست در افغانستان مبنی بر این که مجوز سازمان‌های غیر دولتی در صورت ادامه استخدام زنان افغان لغو خواهد شد، عمیقاً نگران هستم. این کاملاً مسیر اشتباهی است که مقامات سرپرست در پیش گرفتند.
در ادامه اعلامیه کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که وضعیت بشر دوستانه در افغانستان همچنان وخیم است و گفت که بیش از نیمی از مردم در فقر به سر میبرند و سازمانهای غیر دولتی نقش حیاتی در ارائه کمک ها برای نجات جان زنان و دختران و مردان و پسران افغان دارد و این اقدام مستقیما بر توانایی مردم برای دریافت کمک های بشر دوستانه تاثیر خواهد گذاشت. نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو با استقبال از واکنش کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر افزود افغانستان نمیتواند در صورتی که نیمی از نفوس زیر پا گذاشته شده باشد پیشرفت کند.
سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو از اعلامیه اخیر آقای والکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر استقبال میکنه و از اقدام اخیر طالبان را مبنی بر لغو جواز مؤسسات غیر دولتی که خانم‌ها را استخدام کردن به شدت محکوم میکنه. این عمل طالبان عمیقا نگران کننده است و نشان دهنده یک قدم دیگه به عقب است.
و یفسود نقش سازمان‌های غیر حکومتی در ارائه کمک‌های ضروری به مردم فقیر کشور افغانستان حیاتی است و این اقدام توانایی مؤسسات را در ارائه کمک به شدت تهدید می‌کند. آقای اندیشه گفت طالبان باید این فرمان تبعیض‌آمیز را فوراً لغو نموده و شمولیت زنان و دختران را در آموزش، کار و زندگی عامه در اولویت قرار دهند. شماری از مدافعین حقوق زنان نیز در مورد این عملکرد طالبان واکنش نشان دادند.
فرمان طالبان برای ممنوعیت اشتغال زنان در سازمان‌های غیردولتی گام دیگری در جهت نقض حقوق زنان افغان است. این تصمیم نه تنها به بحران انسانی موجود دامن می‌زند، بلکه چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زنان را دوچند می‌کند.
طالبان از شکم سیر اتاق‌های گرم فرمان صادر می‌کنند. با این حکم فرمان جدیدشان زندگی را برای زنان محدودتر می‌سازد. زنان در اقتصاد خانواده نقش مهم دارد. زنان شاغل، یعنی زنانی که نانواره خانواده ندارن، مردای خانواده خود را دست دادن. هر خانواده 647 نفر به مواد اولیه و خوراکی نیاز دارن. این حکم و فرمان جدید طالبان باعث می شود که فقر و بیچارگی ناامنی در کشور بیشتر شود و دامنه مهاجرت و مهاجرت‌های غیر قانونی گسترده‌تر می شود.
حکومت طالبان طی بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کردند. آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی و کار آنان را در اداره‌های حکومتی و جز از سکتورهای معدود منع کردند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگیمان را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
اداره صنعت آب ایران در واکنش به ساخت آبگیری بند پاشدان هرات ابراز داشت که بهره برداری یک جانبه از دریاها سبب بروز مشکلات در تامین آب آشامیدنی و آسیب گسترده به محیط زیست در داخل خاک ایران می شود و از این اقدام طالبان ابراز نارضایتی کرد. حکومت طالبان ساخت این بند آب را به تازگی آغاز کرده است. لینا روزبه مصاحبه در مورد با فضل الله اختر کارشناس امور تنظیم آب انجام داده است که با هم میشنویم.
مسئله آب میان ایران و حکومت طالبان تاکنون چند بار باعث تنش‌های لفظی بین دو کشور شده و حال مقامات ایران باز روی موضوع خواهان ملاقات با مقامات حکومت طالبان شدند. آیا طوری که ایران ادعا کرده اعمار بند آب پاشدان میتونه باعث صدمه به محیط زیست مناطق اطرافی بند آب شود؟
به نظر ما ایران اصلا از وضعیت فعلی افغانستان که از نگاه سیاسی به انزوا رفتن میخواد استفاده کنه. اصلا ایران دعوای فعلی که داره نه با اساس نیازمندی محیط زیستی است، بلکه با اساس نیازمندی های خودشان هستند که سالهای 1980 وقتی که در افغانستان جنگ بود، هر طرف افغانستان جنگ بود، یا یک پلان اعلان کرد که میخواستند از سالهای آینده خودکفا باشند. از سال 1980 به این طرف وقتی که به می خودکفایی در بخش فصل گندم خدا برسانند، از 1986 پلانهای خود اعلان کردن و امی زیربناهای آبی خود در منطقه مشهد و مربوطاتشان اضافه تر کرد. بیشترین زیربناهای در بخش آبیاری که آجر کرده می توانستند در مشهد و در قرب و جوارش آجر کردن تا 2013. حالا که امو انفراستراکچر یا زیربناهای که در آجر کردن از 2 میلیون تقریبا 1.5 میلیون بالاتر، نفوذشان هم بالا رفته، سندشان هم بالا رفته، از خاطری که امو ضروریات فعلی انکشافی که یاد سالهای گذشته آوردن پورا پورا کنن، ادعای داره که محیط زیست افغانستان خراب خواهد کرد. به فکر ما ایتور نیز اصلا پیش از اینکه او این انکشاف پیش می آوردن باید با افغانستان شریک میکردن، از افغانستان میپرسیدن که آیا افغانستان در بخش منکشاف آبی از رادی کدام
کنند. خب ایران ادعا کرده که حقوق باشندگان حوزه هریرود که شامل باشندگان در افغانستان ایران میشه وابسته به منابع آبی مشترک است. آیا بر اساس معیارهای قوانین بین المللی این تصامیم برای اعمار بندها باید با باشندگان مشترک کشورها در میان گذاشته شود، تصمیم مشترک اتخاذ شود، یا یک کشور خود مختار است در عرصه ایجاد بند آب در مناطق آبی که در داخل اراضی و کشور است؟
وقتی که از قوانین بین المللی گپ میزنم باید یاد شود که افغانستان وقت که بند جور بکنه ایرا متیقن بسازه که جریان زیست محیطی را نگاه کنه. یک دومی پایناو یا داونستریم ایران است، مردم ایران مشهد است مثلا، او متضرر نشه. آل یا ایرا باید چند سال پیشتر فکر میکرد. اصلا افغانستان او وقت باز میتونستن که برایشان صحبت کنه که پلانای هر دو طرف باید شریک میساخت و امی تاثیرات فعلی که ایران او را دوام میکنه یا او را پیش روی میز میاره که مردم ما متاثر میشه، ایرا باید 20-30 سال پیشتر میاوردن تا که افغانستان پلانای خودشان رو میگفتن. با مشترک یک تعهد میکردن، قسمی که تعهد در رود هلمند صورت گرفته، اما طور تعهد میکردن باز پیش رفته میتونستن. وقتی که جنگ بود افغانستان و از زمان جنگی استفاده کردن، زیربناهای خود ساختن. آل وقتی که حق افغانستان است که زیربناهای خود بسازه، با مردم خود حق بده، حق آب بده، ایران همین قسم ادعا را میکنه. باید بیاد باید کنم که ایران مثلا فی نفر استفاده از آب کرد چند مرتبه بالاتر از افغانستان کرده است. اونا زیاد
بله. وقت بسیار کم است آقای اختر. اختلافات روی موضوع آب بین افغانستان ایران باید چطور حل شود؟
هر دو طرف باید تکنیکی گپ بزنه. اینطور بحث‌های احساساتی هیچ کمک نمی‌کنه. با هم دو طرف باید بشینه، نظر نیازمندی افغانستان و مردم افغانستان که زیر خط فقر هستند، زندگی میکنه، با سیلاب و با خوشحالی مواجه هستند، باید هم در نظر گرفته شوه. هر دو طرف میتونه باز تکنیکی یک پیس جور کنه، یک تنظیم جور کنه، با بشینه مجلس کنن و امی مشکلات درک کنه، حس کنه، باز از سر ازی تصمیم بگیره.
بله.
بدون تکنیکی ارزیابی مشکلاتی موجوده نمیتونن پیش.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه انتخاب دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا برای پست وزارت خارجه منتقد شناخته شده چین است. با وجودی که روبیو در سال 2020 از سوی حکومت چین تحت تعزیرات قرار گرفت، اما او میگوید که او اطمینان دارد که به حیث وزیر خارجه تایید گردد راه حلی را برای تعامل با چین پیدا خواهد کرد. نایک چینگ خبرنگار صدای آمریکا از وزارت خارجه در مورد سابقه قانونگذاری روبیو و جایگاه عمومی او در خصوص مسائل مرتبط با چین گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را از محمد احمدی میشنویم.
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه که منتقد رسای چین است، قانونی را پیشنهاد کرده است که پالیسی صنعتی ایالات متحده را دوباره احیا می سازد و اتکای به واردات از چین را کاهش می دهد. او همچنین از فسخ مزیت‌های تجارتی اعطا شده به چین حمایت می کند، موقفی که او به همین تازگی در سال 2022 از آن دفاع کرد.
برای بیشتر از دو دهه در حالی که چین به طور سیستماتیک با سرقت تکنولوژی حیاتی من با ظرفیت تولیدی و مشاغل من با قوت اقتصادی ما آسیب رسان، ما هیچ کاری نکردیم. در حالی که آنها ثبات اجتماعی ما را با فریب دادن آن مشاغل تخریب کردند، ما هیچ کاری نکردیم.
حالا که روبیو قرار است وزیر خارجه آینده ایالات متحده آمریکا تعیین گردد، او از تقویت سازی شراکت جهانی علیه آنچه را او تهاجم فزاینده اقتصادی و نظامی چین توصیف کرد حمایت کرده است.
چین حالا سیاست امپراتوری اقتصادی را با بدام انداختن جهان در حال توسعه از طریق استثمار با قرضهای استثماری تحت نام پروژه یک کمربند یک جاده دنبال می کند. آنها حالا یک مهاجم قریب الوقوع به متحدین و شرکای ما در جاهای مثل تایوان و ژاپن و هند و سایر جاها هستند.
روبیو به حیث یک رهبر کمیسیون اجرایی دو حزبی در کانگرس آمریکا در امور چین از جنبش‌های طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ حمایت کرده است. او بعداً از طرف حکومت چین به خاطر آنچرا چین دخالت روبیو در مسائل مرتبط به هنگ کنگ خان تحت تعزیرات قرار گرفت. روبیو همچنین تلاش کرده است تا واردات مرتبط به کار اجباری در سینکیانگ را منع کند و تعزیرات را بر عاملان ناقضین حقوق بشری اویغورها توسعه دهد.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با بازتاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
مشکلات زندگی برای زنان غزه در کمپ‌های پناهندگان با تحقیر روزانه از نداشتن حریم خصوصی همراه است. زنان در حالی که در کمپ‌ها با اعضای خانواده از جمله مردان و با بیگانه‌ها در خیمه‌های همجوار روبرو می‌شوند، تلاش می‌کنند لباس‌های موقر و اندانه بپوشند. شرح گزارش اسوسییتد پرس را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
از جمله مشکلات زنان غزه در کمپ‌های مهاجرین، دسترسی محدود به لوازم قاعدگی است. آنها تکه ها یا لباس های کهنه را می برند تا از آن استفاده کنند. تشناب های موقت معمولا فقط از یک سوراخ در ریگ تشکیل شده که با تکه های آویزان احاطه شده است و از این تشناب ها ده ها نفر دیگر نیز باید استفاده کنند.
هیچ فرصتی برای ما به عنوان زنان وجود ندارد که به خود اختصاص دهیم. زندگی ما تبدیل به انداختن چوب با آتش، شستن روی زمین و آویزان کردن لباس برای خشک شدن شده است. قبل از آن سقف داشتیم، اینجا وجود ندارد. در اینجا تمام زندگی ما در معرض دید عموم قرار گرفته است. هیچ حریم خصوصی برای زنان وجود ندارد.
وفا نصرالله، مادر دو فرزند آواره، میگوید زندگی در کمپ ها حتی ساده ترین نیازها را نیز سخت می سازد، مانند زمان قاعدگی.
دور شهری
قاعدگی بخش مهم از زندگی ما است. وسایل صحی پیدا نمی کنم یا اگر پیدا کنم قیمت است، نمی توانم آنها را بخرم. بنان شروع به استفاده از تکه ها می کنم، اما حتی تکه ها در دسترس نیستند. از دایپر هم استفاده کردم ولی قیمتش هم بالا رفته. این ماه می توانم آنها را بخرم، اما ماه آینده ممکن است نتوانم.
مسائل مربوط به صحت زنان، بارداری، قاعدگی و جلوگیری از بارداری معمولاً به طور عمومی مورد بحث قرار نمی گیرد. نیهاد ابو قیناس، بجا شده فلسطینی، می گوید حقوقشان را من حیث یک زن از دست دادند.
ما تحقیر شده ایم، زیر آفتاب ایستاده ایم، در معرض گرمازدگی با مردم در صف ایستاده ایم، نه فقط یک یا دو نفر بلکه هزاران نفر. همه اینها توهین به زن است. ما حقوق خود را به عنوان زن از دست داده ایم. من نمیدانم چگونه آن را توصیف کنم. بیان شرایطی که در این جنگ به آن رسیده ایم بسیار دشوار است. جنگ خیلی به ما توهین کرده است.
امل سیام، مدیر مرکز امور زنان در غزه، که مواد لازم را برای زنان فراهم می کند و تجربیات آنها را بررسی می کند، می گوید که زنان در شرایط وحشتناک و خطرات واقعی برای سلامتشان قرار دارند. او می گوید برخی از زنان 40 روز است که لباس خود را تبدیل نکردند و می افزاید که این وضعیت مطمئناً تکالیف جلدی، بیماری های مرتبط به سلامت باروری و شرایط روانی را ایجاد می کند. سیام می گوید که مرکز امور زنان همچنان مواردی را ردیابی کرده است که دختران قبل از سن 18 سالگی برای فرار از محیط خفقان آور کمپ های خانواده هایشان ازدواج کردند. با گفته وزارت صحت غزه، حملات اسرائیل بر غزه بیش از 45 هزار فلسطینی را کشته است که بیش از نیمی از آنها زن و کودک بودند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا 30 دقیقه و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
امریکایی ها به دنبال مرگ جیمی کارتر، 39مین رئیس جمهور امریکا که روز یکشنبه در سن 100 سالگی درگذشت، شماری از خاطرات خود را با صدای امریکا شریک ساختند. سکات استرنس از صدای امریکا گزارش دارد که همکارم ژیلا نوری برگردان آن را به توجه می رساند.
در بیرون محوطه قصر سفید بیرق ها نیمه برافراشتند. شیرل جونز، باشنده ایالت کالیفرنیا، می گوید که جیمی کارتر یکی از رؤسای جمهور مورد علاقه اش بود.
او یک مرد خوب بود، یک مرد با شرف و با صداقت بود، آنچه که زیاد ما در دیگران نمی بینیم.
کیت برنز، باشنده ایالت واشنگتن، از خدمات بشری جیمی کارتر در بخش مغازه هبیتات فار هیومانیتی که مردم نیازمند را کمک می کند یادآوری کرد.
شمار از خانه های مربوط به نهاد هبیتات فار هیومانیتی در نزدیکی جایی که من زندگی می کنم موقعیت دارد. تعهدم مبنی بر کمک به سایر مردم به نظرم هدف اصلی همه ما در زندگی است.
این باشنده ایالت ویرجینیا می گوید کارتر خدمات مهم را برای مردم انجام داده است.
در خدمت عامه شما برای مردم باید خدمت کنید. این یکی از مهمترین کیفیت ها است. او یک نمونه بود. او تدریس انجیل می کرد. نهاد کمک بشری داشت. این نمونه های خوبی است که باید رهنمای ما باشد و با سایر امریکایی ها اینطور رفتار کنیم.
از سوی دیگر، بازار اسعار نیویورک روز دوشنبه در زمان بازگشایی در یاد بود از درگذشت جیمی کارتر برای یک دقیقه سکوت کردند. دلوراس سپیواک، باشنده ایالت نیوجرسی، از دستاوردهای کارتر برای اسرائیل و فلسطینی‌ها یادآوری کرد.
من بسیار متاثر هستم به خاطر که در زمان ریاست جمهوری کارتر او را دوست داشتم. او کسی بود که برای محیط زیست، حقوق مدنی مبارزه کرد. بعدن کتاب‌هایی که نوشته بود، به خصوص در مورد شرق میانه، عالی بود. وقتی در مورد توافقنامه کمپ دیوید او صحبت می‌کنیم، بدنم می‌لرزد. به همین خاطر می‌گویم ما از تاریخ زیاد آموختیم، آنچه در حال حاضر به شکل دیده می‌شد.
در زادگاه کارتر شهر پلینز یکی از دوستانش که در منطقه با هم بزرگ شدن می گوید کارتر دستاوردهای زیادی در زندگیش داشت.
خدا را شکر می کنم که او 100 سال زندگی کرد و هر آنچه در توانش بود انجام داد. فکر می کنم او در زندگیش دستاوردهای زیادی داشت و برای هر کسی روز غم‌انگیز برای یاد بود از مردی است که بسیار کار کرد و در شهر کوچک پلینزی بزرگ شد و به مقام ریاست جمهوری رسید.
جیمی کارتر به تاریخ 9 ماه جنوری در زادگاهش در شهر پلینزی ایالت جورجیا پس از مراسم ویژه خاکسپاری دولتی در واشنگتن به خاک سپرده می شود.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.